أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله باز این توفیق نصیبمون شد به رسم دوشنبه شب ها تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه دستانداز رو، برنامه‌ای که الحمدلله این توفیق رو داریم چند وقتی از در محضرتون هستیم به همراه حاج آقای بهرامی‌زاد. انشاءالله که بتونیم امشب هم برنامه‌ای در خور شأن شما بینندگان عزیز و ارجمند ارائه بدیم. سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. انشاءالله که حال دلتون خوب باشه. امیدوارم از مباحثی که مطرح میکنیم کمال استفاده رو ببرید. با خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خب همونجور که همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم همراه ما بودید و مستحضر هستید، این برنامه در صدد این هست تا اون موانع و اون بالاخره رزالت هایی که این شبکه های وهابی دارن در مسیر حقیقت ایجاد میکنن، اون کارهایی که دارن انجام میدن تا بخوان حقیقت و حقانیت رو بپوشونن، این برنامه تلاشش بر این هست تا اونها رو کنار بزنه و انشاءالله که بتونیم در این مسیر در این راه موفق باشیم. قطعا با عنایت اهل بیت و بعد از اون همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند این شبکه های وهابی، این شبکه های رذل و رذالت نمیتونن به هدف خودشون در پوشاندن حقیقت برسن. بسیار خوب، اگر برای شروع برنامه نکته ای هست در خدمتتون هستیم.
پیرو برنامه های قبلی که ما داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اون حزب برخواسته از سقیفه، مدرسه صحابه، یا اون صحابه معدود برخی از صحابه‌ای که در تقابل با اهل بیت علیهم السلام قرار می گرفتند، دشمنی با اطرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله اجمعین دشمنی می کردند، اون صحابه سه تا سیاست کلیدی داشتن استاد، سه تا سیاست جریانی کلیدی استراتژیک. اونایی که میخوان حقایق تاریخی صدر اسلام رو با عمق بیشتری مطالعه کنن بایستی این سه تا سیاست ها خیلی بایستی با دقت خیلی خیلی بیشتر اینا را تحلیل بکنن. سیاست اولشون اینه که اینها، ببینید دوستان عزیز، جلسات قبلم گفتیم اینها قاعده بسیار بسیار مهمی که مبناش اینه تمام حقایق مرتبط با صحابه که کوچکترین طعنی به عدالت صحابه وارد میکنه بایستی پوشانده بشه، بایستی حذف بشه، بایستی سانسور بشه. هر حقیقتی، هر راوی میخواد باشه، امام اعظمشون اون راوی راستگو، راوی که بسیار ثقه هستش، مصادیق شما خدمت دوستان گفتیم، عبدالرزاق صنعانی باشه، اعمش باشه، رواجینی باشه، هر کی میخواد باشه، اگه اومد حقایقی رو مطرح کرد که به صحابه طعن وارد میکنه، این بایستی پوشانده بشه، بایستی کتابهاش پاره بشه. دوستان مستند ما رو ببینید، این مستندی که خدمت برادران عزیز دارم در میزان الاعتدال نوشته امام اهل سنت در علم رجال و حدیث ذهبی در شرح حال، حالا اینجا جزء اولش جلد اولش شماره 113 شرح حال ابراهیم ابن حکم، ابو حاتم گفته ابراهیم ابن حکم دروغه. چرا دروغگوه؟ کذابون. قال ابو حاتم کذابون. چرا ابراهیم ابن حکم کذابه؟ چون ابراهیم ابن حکم روا فی مصالب معاویه، روایت هایی در بدی ها و انحرافات معاویه نقل کرده. ببینید سیاست اول اون حزب سقیفه، فمزق ناما کتب ناانه، اون احادیثی که درباره مصالب معاویه بود اومدیم اینا رو پاره کردیم انداختیم دور. این سیاست اول که سانسور و کتمان حقایقه. سیاست دوم اینه که اینها نقطه مقابل سیاست اوله، فضائل اهل بیت امیرالمؤمنین، ادله دال بر افضلیت امیرالمؤمنین، حتی فضائل ساده امیرالمؤمنین ها، اینا یه جو به شدت خفقان، یه جو به شدت سنگین ضد دوستداران اهل بیت چه شیعه چه سنی ایجاد کنن که احدی جرأت نکنه فضیلت امیرالمؤمنین رو بگه. ببینید دوستان عزیز، مستند ما را سیر اعلام نوبل بازم نوشته ذهبی در جلد سومش در شرح حال یکی از راویان حدیث، ایشون یه حقیقت بسیار جالبی ها میاد مطرح میکنه. عبدالله ابن شداد که از یاران امیرالمؤمنینه میگه که، راوی میگه که عطا ابن صائب میگه که شنیدم از عبدالله ابن شداد میگفت که من آرزو دارم که یک روز صبح تا ظهر رو منبر برم فضائل حضرت علی علیه السلام رو بگم، تا چی؟ ثم انزل و فیضرب عنقی. اینقدر جو محدود بوده برای دوستداران اهل بیت، برای امیرالمؤمنین که آرزو میکرده یه صبح تا ظهر یه تریبون بهش بدن، یه رسانه بهش بدن، فضیلت امیرالمؤمنین رو بگه ولو گردن زده بشه. ببین خطر مرگ، این سیاست دوم دشمنان اهل بیت. سیاست سومشون هم که سیاست بسیار بسیار جالبیه، شاید جدید باشه برای بعضی از دوستان، جعل فضائل مناقب در تقابل با فضائل اهل بیت علیهم السلام. نگاه میکردن امیرالمؤمنین برادر پیغمبره، میومدن میگفتن ابوبکر برادر پیغمبره، حدیث جعلی. پیغمبر به دستور خدا سد الابواب الا باب علی علیه السلام، تمام درهای به مسجد را بست به دستور خدا. اونا اومدن گفتن که آقا پیغمبر سد کرد تمام درها را الا خوخت ابوبکر، غیر از اون پنجره کوچیک ابوبکر. ببینید متعدد اینا، من الان 40-50 مورد دارم که فضائلی که برای اهل بیت بوده اومدن کپی پیست کردن، کپی برابر با اصل، به دروغ اومدن جعل کردن. دوستان کار این جعل فضائل اینقدر شایع بود. ببینید دوستان این مستندها، کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل جلد دومش، ایشون اومده یه ماجرای خیلی جالبی، حدیث 1002، اومده میگه که معمر اومد، عبدالرزاق از معمر روایت نقل کرده که معمر میگه من از زهری پرسیدم کاتب ماجرای صلح حدیبیه کی بود؟ پیغمبر که صلح حدیبیه را اومد نوشت امضا کرد این قرارداد، این نویسنده کاتب کی بوده؟ میگه که زهری خندید، فزه که خندید و گفت و هو علیون، این کاتب امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. زهری به یه حقیقتی که الان دوستان خدمت شما گفتم، این کپی پیست کردن فضائل اهل بیت، اشاره کرده. زهری میگه اگه از بنی امیه بیای بپرسی، ولو سألت ها اولائه، یعنی این بنی امیه، بپرسی کاتب کی بوده، میگن کی؟ قالو عثمان. ببینید اینها در فضائل اهل بیت، حقانیت اهل بیت، تا تونستن جعل حدیث کردن. ما خدمت شما هستیم.
جالبه. در ادامه همین هایی که اتفاقا حتما خیلی از بینندگان هم شنیدن، خب بالاخره یک حدیثی مثل حدیث ثقلین که این همه به وضوح داره دلالت میکنه بر عصمت قرآن و بر عصمت اهل بیت، که اگر کسی به اینها چنگ بزنه دیگه تا آخر عمر گمراه نخواهد شد و کسی که اینها رو رها بکنه دیگه در امان نیست. خب این داره عصمت رو برای اهل بیت اثبات میکنه، قطعا دیگه استدلالهاش رو به صورت مفصل همه این شما شنیدین. اما خب اینها هم مجبور شدن به فرمایش حضرت عالی یک چیزی جعل بکنن در کنارش. چی کار بکنن؟ اومدن گفتن آقا یک جریانی به اسم عدالت صحابه درست بکنیم که ای کاش عصمت براشون درست میکردن. این عدالتی که اینها دارن قائل میشن، ببینیم چی هست. یکی از این کلیپ ها رو که مفصل هم هست، حتما شما بینندگان عزیز این کلیپ ها رو که، یعنی این صحبت ها رو که در باب عدالت صحابه میشه، قطعا توی تک تک این صحبت ها و این تک برنامه هاشون شنیدین و دیدین. یکی از اون کلیپ ها رو به عنوان نمونه بخوایم با هم ببینیم، انشالله بر میگردیم و مفصلتر راجع به عدالت صحابه صحبت خواهیم کرد.
مکه ببینید که هیچ صحبتی از قضیه اهل بیت نشد.
بله.
بحث حرمت خون بود، خیلی تاکید شد.
بله.
دیدیم که در هر سه روز برای این قضیه تاکید شد. بحث تمسک به قرآن بود که این اصل است. همه مردم جمع شدن. اگر در اینجا بحث سفارشی میخواست بده خصوصی در مورد حالا ولایت کسی، امامت کسی، بهتر اینجا بعد کجا بود؟
در مکه بود دیگه.
سه روز هم جمع بودن. سه بارم سخنرانی کردن. در سه روز.
اینم یک سوال اساسی، اگر اینها در واقع ادعای اینو امامت می شود، خب اونجا که همه مناطق و همه مسلمان ها جمع بودن در مکه، چرا رسول الله صلی الله علیه و آله قضیه‌ای که اصلی از اصول دینه و دین به اون وابسته هست و بعد از پیام یعنی نبوت، مقام نبوت، چرا در مکه اعلام نکرد؟ چرا اینو گذاشت فقط برای اهل مدینه و اونم در غدیر خم؟
بله، اینجاست که کاملا درسته. حالا میایم به روایت‌های
بسیار خوب. بله، حالا این صحبتی بود که عزیزانی که همراه ما بودن در جلسه پیش نسبت به حدیث غدیر و اون تحریف‌ها و اون اشاره‌هایی که جلسه پیش انجام شد، اون تحریف‌هایی که اینها انجام دادن و مفصل به صورت متواتر بحثش انجام شد و همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم دیدین. اما این کلیپی که حالا یک ناهماهنگی به وجود اومده بود، این کلیپ اگر آماده هست کلیپ عدالت صحابه عزیزان اتاق فرمان پخش بکنن، ان شاءالله ببینیم و به نقدش خواهیم نشست.
ابن ابی ملیکه از تابعین هست. امام بخاری از او روایت داره که میگه که ادرکت 30 من اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه. 30 از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم رو درک کردم، با اونها ملاقات داشتم، با اونها نشستم، شاگرد اونها بوده، همه از نفاق میترسن که مبادا دچار نفاق شون، نفاق عملی هم دروغ گفتن. اینجاست که وقتی اهل سنت میگن که صحابه عدول هستن، اینه، یعنی اینکه اصحاب رسول الله تعمد دروغ نمی کنن، عمدن دروغ نمیگه، عمدن نافرمانی خدا نمیکنن. امکان داره کسی اشتباه میکنه، کسی خالی از اشتباه نیست، اما نمیاد بر پیامبر دروغ ببندد، نمیاد بر خدا دروغ ببندد. بدین خاطر گفت میگیم که اهل سنت صحابه عدول هستند، عادل هستند، نه اینکه اصلا اشتباه نمیکنن. این درک غلط هست. الان ابن ابی ملیکه میگه که 30 از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردم، هم نشینشون بودم، تو جلساتشون حضور داشتم، میترسیدند از نفاق.
به 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 به، چه فضیلتی، چه فضیلت بزرگی. 30 از کبار صحابه میترسیدند از اینکه به دام نفاق افتاده باشن، همون وقت منافق باشن. چه فضیلت بزرگی. بالاخره همین که اینها این شک رو نسبت به خودشون دارن، این فضیلت طبق بیان این آقای کارشناس وهابی این شبکه که هر کسی که بترسه که جز منافقین باشه باید از کبار صحابه بشه دیگه. خیلی نکته عجیبیه این نکته ای که قرآن به صراحت توی سوره قیامت میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیره. بهترین کسی که خود انسان رو در بین ما بقیه افراد میتونه بشناسه خود انسانه. حالا اینکه اینها دارن احساس میکنن یه بالاخره نفاقی در دلشون هست، این شد فضیلت برای اینها، اینکه اینها شدن منافق، آیا اینها خوب شدن؟ خب اینها چه کسانی بودن که چنین احساسی داشتن؟ یکی از بزرگان اونها ببینیم، این کتاب خودستاری هست، خودستاری در مقدمه فتح الباری آقای ابن حجر عسقلانی با تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی و در جلد دوم این مطلب ذکر میشه، صفحه 381.
یکی از اون 30 رو دوستان میخوام ببینن که شک داشته که ایمان داره یا منافقه.
بله بله بله، همینطور که ضبط کتاب رو هم میبینید، این کتاب رو ما داریم و بله یکی از اونها همین آقا هست که چه اتفاقی افتاده. میاد میپرسه خلیفه دوم، سوال میکنه از آقای حذیفه، یا حذیفه بالله، قسم میده حذیفه رو به خدا که انا من المنافقین، آیا من هم از اون منافقینی هستم که توی اون جریان ترور، توی اون جریانی که اتفاق افتاده بود، بالاخره خب انسان‌ها خودشون میدونن بودن یا نبودن، این که دیگه سوال نداره. اما حالا بالاخره سوال میپرسه که آیا من از منافقین بودم؟ بالاخره این به قول این آقای کارشناس وهابی این فضیلت رو داشته که احساس میکرده از منافقین باشه، بالاخره این یک فضیلت هست. یکی از اونها همین آقای خلیفه دوم هست که ببینین بله اصل خود مطلب رو همه بینندگان هم دارین میبینین از خود کتاب خودستاری. خب اگر در ادامه اینها
بله استاد گرامی، اینجا یکی از اون 30 که شک داشته که مؤمن هست یا منافق، یعنی شک داشته که ایمان به خدا و پیغمبرش واقعا داره یا نه. این زبونی میگه اشهد ان لا اله الا الله ولی قلبش پر از دشمنی با پیغمبر و دشمنی با خداوند و نفاق. یعنی این یکی از اینای اون 30 نفری که ابن ابی ملک گفته الان بر اساس مستندات روایی اهل سنت خلیفه دومه. وضعیت خیلی خیلی بدتر از اینه. روایات صحیح و سند و معتبر اهل سنت میگه که در ماجرای انتخاب خلیفه اول به خلافت در سقیفه که اصلا اهل مدینه قاطبتن بر اساس برخی از روایت های دیگه نفاق داشتن. ببینید دوستان، صحیح بخاریه، دوستان اگه مستندانشون بدن، صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر تک جلدی، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی الله علیه صفحه 902 حدیث 36-69 عایشه همسر پیغمبر روایت نقل میکنه، میگه که پیغمبر از دنیا رفت. خیلی روایت بخاری خلاصه کرده، شخص بسر النبی صلی الله علیه پیغمبر از دنیا رفت تا کار به اینجا رسید که حالا جمع شدن تو سقیفه بنی ساعده، خلاصه درگیری شد، داد و فریاد شد، اونجا اومدن خلیفه اول ابوبکر را انتخاب کردن به خلافت، کار به اینجا میرسه. خلاصه کرده میگه که آره خلیفه اول و دوم خطبه خوندن بر مهاجرین و بر انصار، خطبه هاشون خیلی برای مردم نفتاش. اینجا میگه خطبه ها برای مردم نفتاش، ولی خود خلیفه دوم میگه که این خطبه ها پر شر بود و غلا شرها شر داشت. اینجا بعد میگه که لقد خوف عمر الناس، عمر به زور تهدید میکرد مردم را که یلا با ابوبکر بیعت کنید. اینجا را دوستان ببینید، عایشه میگه و ان فیهم لنفاقا، الله اکبر، یعنی افرادی که اومدن در سقیفه اجتماع کردن ابوبکر را انتخاب کردن در قلبشون نفاق بود. عایشه اینا را توبیخ میکنه. یا اونایی که با ابوبکر، با انتخاب ابوبکر اینا مشکل داشتن، چون بعضی از انصار فقالت الانصار لا نبایع الا علی، فقط با علی ما بیعت میکنیم، اینها به گفته عایشه احتمال داره دیگه اهل مدینه نبودن دیگه. ان فیهم لنفاقن، اینا خیلی نفاق داشتن. عجیبه ها، میگه که این از فضائل صحابه هستش، این از عدالت صحابه هستش که در قلب اینا نفاق باشه. سند دیگه را دوستان ببینید، سنن کبرای بیهقی جلد هشتم، این اعتراف خیلی جالب تره. ماجراها را میاد مطرح میکنه، خب در ذیل حدیث همین کتاب المرتد باب ما یحرم و بهتم صفحه 347، اینجا راوی میگه که عایشه به ما خبر داده که پیغمبر وقتی از دنیا رفت، ان النبی صلوات الله علیه و آله لما توفا اشرعب النفاق بالمدینه. اشرعب یعنی مدینه پر پر از منافق و از نفاق شده بود. عجیبه ها، انتخاب خلیفه اول توسط منافقین بوده. این نفاق به گفته این کارشناس وهابی از فضائل صحابه است. ببینید چقدر عجیبه، چقدر قلب حقایق و چقدر اینا قشنگ انجام میدن. روز روشن و اینا شب نشون میدن، شب و تاریک و اینا روز میخوان جلوه بدن به مخاطباشون.
خیلی عجیبه اینکه اصلا چه اتفاقی افتاد. ما میبینیم قبل از اینکه حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت برسن، ما میبینیم این همه صحبت از نفاق و منافقین شد. بعد از اینکه بالاخره جریان سقیفه پیش اومد و اینها، دیگه هیچ خبری از منافقین نبود. بالاخره یا اینکه این منافقین خودشون در رأس کار قرار گرفتن، یا اینکه بالاخره جریانات دیگه‌ای بوده که ما ازشون سراغ نداریم. خیلی هم جالبه، این آقای کارشناس وهابی میاد میگه که اینها، این صحابه بالاخره فضیلت داشتن. اینها فضیلتشون به این معناست که عدالت داشتن، و عدالت به این معناست که دروغ نمیگن. خب ما الان دیدیم طبق گفته همین مستنداتی که دیدیم، طبق گفته بزرگان اهل سنت، این بسیاری از صحابه منافق بودن. حالا منافق ویژگیش چیه؟ آیا منافق ویژگیش اینه که به گفته این آقا دروغ نمیگه؟ ما این رو دیگه از قرآن بیاریم، ببینیم قرآن نسبت به منافقین چه وصفی رو بیان می‌داره. این سوره مبارکه منافقون هست، همون آیه اول. بله، اگر صفحه مانیتور بنده هست، بله، این سوره منافقونه. در آیه اول وقتی که قرار منافقین بالاخره یک صفت براشون آورده بشه. خداوند شهادت میدهد والله یشهد و ان المنافقین لکاذبون. اونها دروغگو هستن. میخواییم یک صفت منافقین رو بشناسید، بالاترین صفت منافقین رو بشناسید، همین هایی که بسیاری از افراد صحابه رو تشکیل میدادن، میخواییم بشناسیدشون، بدونید که اینها منافق بودن و منافقون همون افرادی هستن که دروغگو هستن. خب این دروغگویی، این چیزی که بین اینها بوده، آیا یک چیز عجیب و غریب بوده؟ آیا اینجور بوده که وقتی که در جوار آقا رسول الله بودن اینها بالاخره این شک و شبهه درشون بوده که ممکنه اینها انسانهای خوبی باشن، اینها انسانهای بدی باشن؟ به چه وجه بوده؟ ببینیم، این کتاب کتاب صحیح مسلم هست دیگه، از همین صحیحین دیگه نخوان قبول بکنن از چه کتابی میخوان قبول بکنن؟ این صحیح مسلم هست که در حدیث 2780 این شروع میشه، صفحه حدیث، صفحه 11-19 میبینید حدیث 2779 نقل میکنه از حذیفه که حذیفه اخبار میکنه از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که قال النبی فی اصحابی 12 منافقن، بین اصحاب من 12 منافق هست. منافقی که ویژگیش چی بود؟ دروغگویی بود. خب خود آقا رسول الله داره خبر میده از این مطلب، خود حذیفه داره این مطلب رو نقل میکنه. میبینیم در جای دیگه ایم، باز در حدیث دیگری در همون صفحه میبینیم حدث بن الولیدو، بله ما زوم بکنیم عزیزان هم بتونن بهتر ببینن، حدث بن الولیدو بن جمعی حدث بن ابو الطفیل که قال کان بین رجل من اهل العقبه و بین حذیفه بعض ما یکون بین الناس. بالاخره یک حرف و حدیثی بینشون شده بود، گفت و مگوی شده بود بینشون. پس قسم داد اون رجل حذیفه رو، قسم داد که به من بگو چند نفر بودند اصحاب اون افرادی که در عقبه بودند. عقبه چیه؟ همون جریان تروری که اتفاق افتاد و بالاخره جریانش رو همه شما شنیدین که میخواستن اینها نفس مقدس حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو ترور بکنن و به مقصد شومشون نرسیدن، اما در اونجا مطلبی روشن شد. یک سری از منافقین به فضل الهی اینها مشخص شدن که چه افرادی هستن. حذیفه هم شاهد این ماجرا بود. بالاخره اینها می اومدن پیش حذیفه بعضن و میپرسیدن که آقا ما هم جزء اونا بودیم یا نبودیم؟ بالاخره خودشون میدونن که بودن یا نبودن، اما خب همین سوال ها هم برای ما مطالب جالبی روشن میکنه. بالاخره اون رجل این رو پرسید که تعداد اون افرادی که در این جریان ترور بودن چند نفر بود. حذیفه چی جواب میده؟ حذیفه به اونها پاسخ میده که بالاخره یه جورایی میخواست تفره بره، من میگه که اگر میخوای من پاسخ تو رو بگم باید سوال بپرسی و سوال هایی که میپرسن و اینها. بالاخره عهدی داشت با پیامبر که اینها رو نخواد بگه. خلاصه یه مطلب نقل میکنه اون رجل که ما شنیدیم که این افراد 14 نفرن، آیا این درسته و آیا من هم جزء اونها بودم؟ حذیفه میگه که اگر تو هم جزء اونها باشی اینها میشن 15 نفر. باز هم جواب نمیده به صورت روشن. اما اصل مطلبی که میخوایم اینجاها منتقل بکنیم، اصل اون مطلبی که هست اینه که یک سری افراد بودن در همون زمان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از منافقونی بودن که کاملا واضح بوده اینها خودشون رو دارن جای افراد نیک، افرادی که همراه با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن جا میزنن، اما افرادی بودن که نقشه ترور و قتل آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو داشتن. خب مطلب خیلی مطلب واضح و روشنی
عجیبه.
هست
عجیبه. حالا دوستان همین مستند استاد عزیز نشون بدید، من این مطالعه میکردم در این حدیث یه چیز خیلی عجیبی دیدم.
بله
اینجا مستند. روایت میاره، دوستان مستند نشون بدید، روایت میاره از ابن جمعی که منم بتونم بخونم، از ولید ابن جمعی که میگه ابو توفیل برا ما روایت کرد کان بین رجلون.
بله.
من اصحاب العقبه، اصحاب عقبه همون کسایی بودن که میخواستن پیغمبر را ترور کنن. ببینید دوستان، ولید ابن جمعی داره از کی روایت نقل میکنه؟ از ابو توفیل، که ابو توفیل داره ماجرای حذیفه که منافق شناس بوده، اون چند نفری که میخواستن شطور پیغمبر را شب ترورش رم بدن پیغمبر را بکشن، حذیفه و عمار دو تا کسایی بودن که منافق شناس بودن، اونا را دیدن. بعد پیغمبر گفت آقا فعلا تا من هستم نگید. خب ببینید دوستان، این ولید ابن جمعه یا دقت بکنید، ولید ابن جمعه حذیفه سعی کرده، راویان صحیح مسلم سعی کردن اسامی رو بیان سانسور کنن، کتمان کنن، نگن. کان بین رجلون، خب این رجلون کیه که ولید ابن جمعه اومده از ابو طفیل روایتش رو نقل کرده؟ خب میگن دروغگو حافظه نداره. شما تو صحیح مسلم راویاش کتمان کردن، یه جای دیگه اومده حقیقت خودش رو نشون داده. ما توی دانشگاه که پزشکی جرم شناسی ما میخوندیم، خب یه قاعده طلایی هست استاد عزیز، میگن که مجرم غیر ممکنه که یک سرنخ از خودش، آثار جرم از خودش به جا نذاره. ایشون گفته یه کسی بود که با حذیفه حرف میزد. آقا بیایید دوستان، حالا میخوایم دنبال سرنخ بگردیم.
بله.
المحلا یک کتاب بسیار فقهی و حدیثی معتبر اهل سنته. ایشون ابن حزم ظاهری مسلکه، کاملا بارها تو کتابش ضد ابو حنیفه حرف زده. ایشون توی کتابش اومده وارد بحث و حالا به بحث منافقین و مرتدین، صفحه 21 مسئله من المنافقین و المرتدین، کتاب الرده، اونایی که مرتد شدن، به مناسبت وارد شده حدیث حذیفه که صحیح مسلم توش بود، حدیث حذیفه که توسط ولید ابن جمعه روایت شده بود، ایشون آورده. میخوام پرده برداری بکنم از اون افرادی که صحیح مسلم در کتاب صحیح مسلم کتمان شدن. ایشون میاد میگه که و اما حدیث حذیفه فساقتون، حدیث حذیفه بی ارزشه. چرا؟ چون حذیفه، این حدیث حذیفه که اسامی مرتدین و منافقین، اونایی که میخواستن پیغمبر را بکشن، اومده در طریقش ولید ابن جمعه. ولید ابن جمعه هم هالکه. چرا هالکه؟ بی ارزشه، ادعای خودشه. در حالی که صحیح مسلم ولید ابن جمعه راوی صحیح مسلمه. ولید ابن جمعه بزرگان رجالی اهل سنت مثل یحیی ابن مینینا نگفتن راستگوی ثقه است. ایشون حواسش نبوده، خواسته روایت بزنه، اشتباهی گفته که ولید ابن جمعه آدم هالکیه، آدم دروغگویه. حالا ولید ابن جمعه روایت کرده، گفته کیا قاتل پیغمبر در شب ترورش بودن؟ گفته که این ولید ابن جمعه روایت کرده که فیها اون شب لیلة العقبه میخواستن پیغمبر رو بکشن، اون افراد ان ابوبکر، دوستان سند اهل سنت ها، از بهار من حدیث نمیخونم، ها، ترور کنندگان پیغمبر که منافقن، مرتدن، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، سعد بن ابی وقاص، چقدر اسامی ناماشنایی هم برای ما و برادران اهل سنت. ببینید اینه کتمان کردن. حالا کارشناس وهابی اومده گفته اینایی که قاتل پیغمبرن، ترور کننده پیغمبرن، آدمای خیلی خوبی هن، عادلن اینا. ببینید چقدر دوستان اینا حقایقا میپیچونن، اصلا میگم روز روشن و تاریک نشون میدن به مخاطبش. بله اینطوری بوده که اینها واقعا حقایق دارن مخفی میکنن، میپوشونن، چون به ضررشونه. چون این حقایق اگه مثلا بیان جوانان اهل سنت ببینن، اعتقادشون به ابوبکر و عمر و اینا از بین میره.
بله خیلی خیلی نکته مهمیه و کتمان هم بسیار جالبه. اینجاها اومده بالاخره مطلب رو درست بکنه، دم خروس از اونجا بیرون زده و مشخص شده. بله. که اصل مطلب چی بوده. جالبه یکی از خود همین افراد که نقل شده از اونها خبر دادن و حذیفه هم نقل میکنه، همین امرؤاس هست. حالا بخوایم بحث رو کاملا گره بزنیم با همون بحث اصلی خودمون که آیا اینها دروغگو هستن، دروغگو نیستن، آیا اصلا دروغ عمدی ازشون سر میزنه، سر نمیزنه، راجع به امرؤاس یکم صحبت بکنیم، ببینیم آیا کسی رو متهم کرده، کسی امرؤاس رو متهم کرده به دروغگویی، یا جریانات بالاخره چی بوده. اجازه بدین یک فاصله کوتاهی بگیریم، انشالله با این داستان امرؤاس و شرحبیل انشالله خدمتتون هستیم و این مطلب رو هم انشالله خدمتتون عرضه خواهیم داشت.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله.
شه عادل علی هم لال هر مشکل
علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
در دالم چارده معصوم را باید گزید بر در دولت سرا باید زدن مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن علی
علی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله عزیزانی که همراهمون بودن مشاهده کردن تا اینجا واضح شد مطلب. کسی که دنبال پیدا کردن حقیقت هست میبینه که آیا این صحبت عدالت صحابه که بارها و بارها از زبان این کارشناسان وهابی در کتب مختلفشون در هر کلاسی که میخوان برگزار بکنن اون اصل و اساس و پایه تمامی استدلال های اینها قرار میگیره به چه وضعی هست و دیدیم با هم دیگه که این صحابه چی کاره بودن؟ آیا صحابه انسانهایی بودن که عده‌ای از صحابه این تأکید رو انجام بدیم که عده‌ای از صحابه که اینها دارن میگن باید از همه صحابه ما پیروی بکنیم آیا همشون انسانهای خوبی هستن یا بالاخره عده‌ای زیادیشون هستند که اینها مرتد شدند عده‌ای زیادیشون هستند که گرفتار نفاق شدند عده‌ای زیادیشون هستند که دنبال قتل پیامبر بودند که با هم دیگه دیدیم که از جمله اون افراد که حاجای بهرامیزاد عزیز در فاصله قبل از این بیان فرمودند یکی از این افرادی که در جریان ترور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقش داشت خود آقای عمرو عاص عمرو ابن عاص که ببینیم آیا این عمرو ابن عاص آیا صرفاً قصد قتل پیامبر رو داشته این رو من تأکید بکنم چرا ما داریم راجع به دروغگویی صحبت میکنیم خب مسلمه که کسی که دنبال قتل پیامبر هست هر گناه دیگه ای هم ازش سر میزنه اما نکته اینجاست که این آقا میاد تأکید میکنه میگه آقا اینها دروغ نمیگفتن الان ما بیاییم بگیم که آقا اینها دنبال قتل پیامبر بودن میگه ما که نگفتیم اینها دنبال قتل پیامبر نبودن ما گفتیم اینها دروغ نمیگن خب حالا ما برای اینها هم دلیل میاریم اشکالی نداره شما بگین دروغ گفتن بهتره طرف دروغ بگه اما اون نبی رو اون رسول خودش رو اگر به قتل رسوند اشکالی نداره اما اگه دروغ گفت اشکال داره حالا ما می‌خوایم بگیم حالا اصل خود دروغ گفتن اینها رو راجع بهش صحبت بکنیم ببینید این کتاب مستدرک علی الصحیحین آقای حاکم نیشابوریه المستدرک علی الصحیحین که اون روایاتی که جا مونده از کتب صحیح بخاری و صحیح مسلم این آقای حاکم نیشابوری در این کتاب جمع‌آوری کرده جزء سوم جلد سوم صفحه 311 یک جریانی رو نقل می‌کنه که تا اون اومده بود در شام و آقای عمرو عاص رفت یک خطبه ای خوند چی گفت آقای عمرو عاص گفت که ان هذا الطاعون رجسون ففر رومنه فی الاودیه و الشعاب این بالاخره یک نجاستی هست یک پلیدی هست شما باید فرار بکنید برید سراغ دره ها و وادی ها و بالاخره مناطق دوردست‌تر تا زمانی داشت این خطبه رو ادامه میداد تا زمانی که آقای شرحبیل رسید وقتی که فبلغ ذلك شرحبیل ابن حسنه، این آقای شرحبیل ابن حسنه وقتی رسید چی گفت؟ گفت که کذب عمرو، این آقای عمرو عاص دروغ گفت. این آقای عمرو عاص چه کسیه؟ داره حالا آقای شرحبیل که خودش از اصحاب و از صحابی هست داره نقل میکنه، میگه که من با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودم و این آقای عمرو، آقای عمرو عاص، این ازل من جمل اهله، این گمراه‌تر از حتی اون شطوری بود که بالاخره توی خونه‌شون پارک کرده بودن و اینها، حتی نسبت به اون حیوان، حتی نسبت به اون شطور، این آقای عمرو از این شطور پست‌تر بود. چرا؟ چون که این آقا دروغ میگه و این هم از جمله این دروغ‌ها هست. ببینید به روشنی کذب عمرو، به همین راحتی میگه این آقای عمرو عاص که از صحابی هست، که از افرادی هست که مورد اعتماده، که از افرادی هست که وقتی حدیث به آقای عمرو عاص میرسه، اینها دیگه میگن بالاخره نمیخواد پیش رو بگیرین ببینین این در چه وضعیتی قرار داشته، این از صحابی بوده. به روشنی داره دلالت میکنه بر این که یکی از صحابه اومده تکذیب کرده یکی دیگه از صحابه رو، و این مطلب هم به روشنی به چشم میخوره. خب این نکته بسیار جالب و بسیار مهمیه که اینها همدیگر رو تکذیب میکردن. نه تنها همدیگر رو تکذیب میکردن، بلکه بالاتر از اون، اون کسی که بیشترین روایت ازش نقل شده در کتابی مثل کتاب صحیح بخاری، ببینید این کتاب صحیح بخاری است، میخواییم از ابو هریره حدیث بیاریم. ابو هریره میاد میگه که گفتیم اینها صحابه همدیگر رو تکذیب میکردن، نه تنها همدیگر رو تکذیب میکردن. عن ابی هریره لم یکذب ابراهیم و الا ثلاث کذبات، میاد انتصاب میده به حضرت ابراهیم علیه السلام چه چیزی رو؟ کذب رو. میگه حضرت ابراهیم کذب نگفت مگر سه جا. بالاخره اینها این صحبتی که دارن انجام میدن، بدونیم این تکذیب کردنه یک وقتی در حد صحابه هست، در حدی هست که اینها خودشون رو تکذیب بکنن، اما اینها دنباله باید یه مستمسکی هم باشن، بگن که آقا بالاخره اینها اینجور که میگن دروغ میگن، فکر نکنین دروغ گفتنم چیز حالا خاصیه و اینها. همونجور که حضرت عالی اشاره کردیم باید یک توجیه هایی براش بیارن، میان توجیه میکنن که بله حضرت ابراهیم هم حتی چنین دروغ هایی رو میگفته و ابو هریره در صحیح بخاری چنین مطلبی رو بهش اشاره کرده.
برای توجیه، باب توجیه خیلی براشون بازه، توجیهاتی که واقعا اون مادری که فرزندش رو از دست داده قهقهش بلند میشه، یضحک به سکلا. حالا اینا هزاران صحابه را میگن لا یتعمدون الکذب، عمدن دروغ نمیگن، شوخی شوخی دروغ میگن ولی عمدن دروغ نمیگن، ولی به حضرت ابراهیم پهلوان توحید که میرسه میگن چی؟ دروغ نگفت غیر سه تا دروغ. ببینید اصلا این تناقض ها رو بایستی فکر کنید شما. ببینید این کارشناس وهابی میاد میگه که صحابه عادلن، صحابه خطا میکنن ولی عمدن دروغ نمیگن. این اگه از روایات قطعی خودشون خبر داشت به این نتیجه میرسید که اینها یک سری از، مالا معذرت میخوام این جمله را میگم، یک سری از چرندیات اعتقادیه که اصلا بعد از زمان صحابه وجود اومده. زندگی نامه صحابه بسیار معروف که اهل سنت دینشون رو از اینا میگیرن، ما تو صحیح بخاری و مسلم ورق میزنیم مطالعه میکنیم میبینیم که آقا اینا به شدت همدیگه را تکذیب کردن، گفتن آقا توی فلان صحابی داری کذب بر خدا و پیغمبرش میبندی، نه دروغ معمولی، دروغ در امور دینی. ببینید دوستان روایت ها مشاهده بکنید، صحیح مسلم چاپ بیت الافکار دولیه ماجرای بسیار معروفیه، همون حدیث معروف 1756، ماجرای اختلافات صدیقه طاهره سلام الله علیها با خلیفه اول و دوم در قضیه این که آیا انبیا به ارث به جا میگذارن یا نمیگذارن. عمر ابن خطاب سال آخر حکومت خودشه، یک نقبی میزنه به اون اتفاقات بعد از شهادت رسول خدا صلوات الله علیه، کار به اونجا میرسه که میگه آقا اختلاف بین حضرت علی علیه السلام و عباس توی ماجرایی بوده که عمر میخواد اینجا مثلا به خیال خودش داوری بکنه، ولی داره با زبون بی زبونی حقایق داره عمر میگه به اهل سنت امروز که اینا اعتقاد دارن صحابه عمدن دروغ نمیگن. عمر اونجا میگه، میگه که عباس عموی پیغمبر، علی امیرالمؤمنین علیه السلام، شما زمان ابوبکر اومدید گفتید که ارث میخوایم. حالا صدیقه طاهرم داخل این پرونده هست، صدیقه طاهری هم که مطالبه ارث کرد، میگه شما اومدید ارث میخواستید، ابوبکر اومد حدیث خوند. حدیث چیه؟ لا نور است ما ترکناه صدقه. انبیا اصلا ارث به جان میگذارن، انبیای الهی هر اموالی که دارن صدقه است. اینجا میگه حالا دوباره اومدید با همدیگه درگیر شدید، اومدید دوباره از ما ارث میخواید. اعتقاد رو دوستان ببینید، میگه که خود خلیفه دوم اعتراف میکنه، میگه در قضیه اینکه ابوبکر فقال ابوبکر قال رسول الله ما نور است ما ترکنا صدقه، ما ارث به جا نمیگذاریم، ما پیغمبرا هر چی که به جا گذاشتیم صدقه هست. اعتقاد امیرالمؤمنین فرعیتماه علی و عباس، علی علیه السلام و عباس عموی پیغمبر، اعتقاد داشتید که ابوذر در این سخن خودش نسبت به پیغمبر که ارث به جا نمیگذارن، ابوبکر کاذبن، ابوبکر دروغگوه، کاذ نگفته یک با یعنی یه دروغ، کاذبن یعنی استمرار ثبوت داشتی تو دروغ گویید. ابوبکر گناهکاره، ابوبکر حق بازه، ابوبکر خائنه، روایت های دیگه داره فاسقه، فاجره. ببینید دوستان نسبت به خلیفه دوم هم همینجوری فرعیتمانی عمر میگه، میگه اعتقاد شما دوتا نسبت به من خلیفه دوم اینه که کاذبن، من دروغگوم نسبت به این حدیث لا نور است که به دروغ به پیغمبر بسید که انبیا به ارث نمیگذارن، ارث به جا نمیگذارن، من گناهکارم، من حق بازم، من خیانتکارم. ببینید آیا اصلا تو ذهن این صحابه بزرگ امیرالمومنین، عباس، خلیفه اول، خلیفه دوم، اصلا به ذهنشون این بوده که اینا عمدن دروغ نمیگن؟ اگه صحابه لا یتعمدون الکذب، اگه صحابه عمدن دروغ نمیگن، چرا حضرت علی علیه السلام به ابوبکر و عمر میگو اعتقادشون بوده که این ابوبکر و عمر دارن دروغ میگن؟ حضرت علی علیه السلام آیا از عدالت صحابه خبر نداشت؟ عباس عموی پیغمبر آیا از عدالت صحابه خبر نداشت؟ صدیقه طاهره که ابوبکر را تکذیب کرد در این ادعا که انبیا به ارث به جا نمیگذارن، آیا از عدالت پوشالی صحابه اعتقاد معذرت میخوام، قصد جسارت ندارم، اعتقاد چرند و موزهه که صحابه عدالت صحابه خبر نداشت واقعا که آقا اینا واقعا آمدانه دروغ نمیگن یا نه، یا قضایه یه جور دیگه است؟ حالا نسبت به بنی امیه، نسبت به رأس و ستون بنی امیه معاویه. ببینید دوستان مستندات تاریخی ها، مستندات روایی ها، این سندی که میخوام خدمت شما نشون بدم سنن کبرای بیهقیه. خب سنن کبرا از کتابهای معتبر روایی اهل سنته، جلد پنجم چاپ دارالکتب العلمیه، ایشون توی همون کتاب البیوع بحث این احکام معاملات و خرید و فروش صفحه 455 و 456 یه ماجرای خیلی عجیبی نقل میکنه که سند رباخاری معاویه است. میاد چی میگه؟ میگه که ابوالاشعث روایت میکنه، میگه کنافی ما در جنگ بودیم که معاویه حاکم ما بود. میگه ما این جنگ حالا ظاهرا شاید مثلا حمله به یه شهری بوده، حمله کردن، این دختراشون رو به اسارت گرفتن، اموالشون هم اومدن به عنوان غنایم جنگی مال خودشون کردن. میگه فعصب نازهبن و فزتن طلا و نقره دست ما اومد. معاویه چی گفت؟ گفت برید این طلا و نقره ها رو با هم دیگه خرید و فروش کنید. میگه معاویه که وقتی اینا گفت، اون فاتحین جنگ لشکریان سریع رفتن شروع کردن خرید و فروش. عبادت ابن صامت از صحابه پیغمبر رضی الله عنه، ایشون اومد گفت نه، شما حق ندارید طلا و نقره را با هم دیگه خرید و فروش بکنید. میگه خبر به گوش معاویه رسید، معاویه شکایت کردن به معاویه لشکریان، میگه نه این عباده اومده نمیذاره ما خرید و فروش طلا و نقره با هم بکنیم. اومد معاویه رفت بالای منبر، خطابه سر داد، خطابه خوند، گفت حرف معاویه است. معاویه گفت ما بال رجال یتحدثون عن رسول الله احادیث، که چی؟ چه شده است بعضیا، داره کنایه به عبادت ابن صامت میزنه. چه شده است بعضیا دارن حدیث هایی را به رسول خدا نسبت میدن؟ ببینید دروغای معمولی نیستا. معاویه میگه احادیثی نسبت میدهن که یک زبون فیها علیه، در این احادیث به پیغمبر دروغ دارید میبندید. یعنی از نظر معاویه عبادت ابن صامت چیه؟ عبادت ابن صامت یک شخص دروغگو که داره دروغ به پیغمبر میبنده، که معاویه میگه ما نشنیدیم این احادیث از پیغمبر. میگه عبادت ابن صامت اومد گفت معاویه نمیگذارم رباخاری بکنی، من خودم از پیغمبر خدا شنیدم که پیغمبر گفت طلا با طلا رو معامله نکنید، نقره با نقره معامله نکنید، گندم به گندم، جو به جو، همجنس، مکیل و موزون همجنس را حق معامله ندارید الا که سوا اون به سوا این. این که مثلا یک کیلو طلا یک کیلو نقره، چون تو مکیل و موزون همجنس زیاده باشه میشه ربا. ببینید آیا کارشناس شبکه وهابی عزیز، آیا معاویه از عدالت صحابه خبر نداشت؟ چرا اتهام دروغگویی آمدانه به پیغمبر را به عبادت ابن صامت وارد کرد؟ خبر داشت یا خبر نداشت؟ واقعا شما اهل سنت جواب بدید، فکر بکنید. این اعتقاد دروغین سستی که همه صحابه عادلن و عمدن دروغ نمیگن بذارید کنار، با حقایق کنار بیاید، با حقایق مسلم کتب خودتون.
خیلی جالبه، خیلی. یعنی اینها وقتی که ما مطالب رو بهشون مراجعه میکنیم، منابع و مستندات رو میبینیم، میبینیم اینها خودشون این همه داشتن همدیگر رو تکذیب میکردن، تکفیر میکردن. حالا به شما که رسیده، شما میگین نه آقا اینها همه راستگو بودن. اگه خب این راستگو باشه، پس این داره میگه که فلانی دروغ گفته. اگه راستگوییش رو بگیرین که دروغگویی دیگری ثابت میشه، اگر دروغگوییش رو هم بگیرین که حرف شما باطل میشه. در هر صورت بالاخره این مطلب عجیبیه که اینها وقتی که میخوان عدالت صحابه رو اثبات بکنند، به هر حشیشی دست میزنن. به اصطلاح این الغریق یتشبث و به کل حشیش، کسی که داره غرق میشه مجبوره بالاخره به هر، به قول آقای بهرامیزاد، به هر چرندیاتی اینها متمسک بشن. خیلی جالبه این عدالتی که اینها دارن ازش دم میزنن چه نوع عدالتیه. ببینید شما در کتب خود اهل سنت راجع به این صحابه، راجع به این اصحاب چه مطالبی اومده. اینها چیکار دیگه نمیکردن؟ ما نگاه میکنیم میبینیم اینها تجارت بت همون اول انجام میدادن، اینها زنای به عنف انجام میدادن، اینها چشم چرانی میکردند، اینها قتل انجام میدادن، اینها سب و لعن میکردن هم دیگر رو. اینها الا ماشاءالله ببینید شما در شرب خمر چه ید طولایی داشتن. ببینید ما این یه کتاب الاصابه فی تمییز صحابه است. خب کتاب ابن حجر عسقلانیه، معرف همه شما هست، هر کسی میخواد صحابه رو بشناسه مراجعه میکنه به این کتاب. در جلد چهارم این یک مطلب، آقای القمت ابن اعور به اسم آقای ابوالاعور شناخته میشه. خیلی سریع من ازش میگذرم، فرصت بسیار کم هست، که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این فرد رو، این آقای ابوالاعور رو به خاطر شرب خمرش حد زد، با اینکه در غزوه تبوک جزء مسلمانان و جزء افرادی بود که مشارکت کرده بود در غزوه تبوک. دیگه چی؟ باز در جزء پنجم همون کتاب، در جلد پنجم ما میبینیم آقای قدامت ابن مزعون، قدامت ابن مزعون از اصحاب بدر هست، آقای خلیفه دوم اون رو به عنوان حاکم بحرین انتخاب کرد. بعدن اومدن خبر دادن که این فرد شراب خورده و بالاخره حالت مستی بهش دست داده، شرب فسکره. بعدن هم اتفاقا ابو هریره هم اومد کمک کرد به این جریان و گفت که بله من دیدم که این آقای قدامه، در حالی دیدمش که مست بود. خب دیگه چی؟ باز کتاب الاصابه فی تمییز صحابه جلد ششم الجزء السادس صفحه 175، آقای منظور ابن زبان، این آقای منظور ابن زبان چی کار کرده؟ باز این خبر داده از شرب خمر این آقای منظور و همچنین از نکاح کردن و ازدواج کردنش با همسر پدرش، با زن بابای خودش ازدواج کرده این آقای منظور ابن زبان، بالاخره شرب خمر انجام داده. باز در کتاب همین الاصابه فی تمییز صحابه در جلد ششم ببینید صفحه 358، آقای نعمان ابن نزیله انصاری، باز میبینیم که این کسی بوده که از طرف عمر منصوب شده اما شرب خمر کرده. باز در همون جلد آقای ولید ابن مغیره که فرد شجاع و شاعر و جوادی بود، بسیار بخشنده بود، چی کار میکرد؟ آقا این واضح بوده که شرب خمرش مشهور بین همه افراد و در صحیحین هم ذکر شده. دیگه چی؟ ببینید این در جزء هفتم، یک بالاخره شرب خمر دست جمعی هم اتفاق افتاده. باز همین رو مطرح میکنه در ذیل باب ابوالازبر که آقای اباجندل ابن سهیل و آقای زرار ابن خطاب و آقای ابوالازبر یا ابوالازبر هم اینها از اصحاب پیامبر بودند که اینها شرب خمر کردند. خلاصه الا ماشاءالله از این مستنداتی که بله شما میبینید باز هم اینها افرادی بودند که شرب خمر انجام دادن. و ما اگه بخوایم یکی یکی اینها رو ذکر بکنیم خب بحث به درازا خواهد کشید. فقط این مطلب رو بدونید که کم نیستن این افرادی که آقای ربیع ابن امیه هست، القمت ابن اصاله هست، نعمان ابن نزیله انصاری هست، آقای ابو زبید طائی هست، ابو مهجن ثقفی هست، ابو مفرز تمیمی هست و خیلی دیگه از این افرادی که بخوایم اسمشون رو صرفاً بیاریم، اینها افرادی بودند که فقط شرب خمر انجام میدادن. البته من یک اعتراف هم همینجا بکنم، این آقای کارشناس وهابی که میاد میگه که اینها عمدن دروغ نمیگفتن، شاید راست میگه، این اعتراف رو همینجا انجام بدیم، اینها شاید راست میگفتن. این آقا میگه هیچ وقت عمدن اینها دروغ نمیگفتن، آخه اینهایی که ما داریم میبینیم انقدر اینها اومدن شرب خمر بینشون رایج بوده که نمیتونیم بگیم حرفی رو عمدی میزدن. اینها مگه کسی که در حال مستیه میتونه حدیث جعلی بسازه؟ بلکه بالاخره صحبتهایی انجام میداده، هر چیزی که میگفته اینها از روی عمد نبوده که بالاخره یهو یه حدیثی الان عشقش میکشیده یک حدیثی رو بخواد بگه، الان حال خودش نبوده، کسی نمیگه عمدن تو دروغ گفتی، نه این مست بوده و بالاخره به خاطر این مطلب بوده که این دروغها رو، این کلماتی که نسبت اشتباه هست رو به پیامبر نسبت داده. این هم از این مطلب. اگر مطلب تکمیلی هست فرصت بسیار عجیبه. در خدمتتون هستیم.
بسیار عجیبه واقعا، تجارت بت میکنن به خاطر قاعده عدالت صحابه و اجتهاد صحابه ثواب میبرن، سر میبرن ثواب میبرن، زنای به عنف میکنن ثواب میبرن. خلاصه اینا همه به کنار، دوستان ببینید نماز که ستون دینه، نماز که ستون دینه، تو سیر اعلام نبلا جلد 17 ببینید برادران عزیز، خیلی ماجرای عجیبیه. ایشون اومده تو همین سیر اعلام نبلای ذهبی یه ماجرای خیلی جالبی اومده مطرح کرده. این ماجرا اینه که تو المصنف، ببخشید اشتباه گفتم من این آدرسا، مصنف عبدالرزاق جلد دوم حدیث 2503 کتاب الصلات، نمازشون رو ببینیم نکته آخر. ایشون میگه که ابو موسی اشعری میگه که در بصره امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام یک نمازی برای ما خوند که اصلا ما خبر نداشتیم. نماز چی بود؟ نمازی خوند که یا ما فراموشش کرده بودیم یا ما ترکناها عمدن. ایشون میگه که عمدن گناه نمی کنن ولی عمدن نمازشون اینا ضایع می کنن، اجزا و شرایط نماز رو به جا نمیارن.
عمدن به اینجا رسیدن. بسیار جالب، بسیار عالی. این نکته رو هم در خاتمه بحث اشاره بکنیم که ما بارها گفتیم این صحابه تعداد بسیار زیادیشون بودن، 2800 نفر فقط شمردن که در رکاب حضرت آقا امیرالمؤمنین بودن. فقط در جنگ جمل 800 نفر از اینها در رکاب حضرت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام جنگیدن با سپاه دشمن. ما انتظار شفاعت داریم از اینها، ما دعا میکنیم اینها بتونن شفیع ما بشن در روز قیامت. اما اینکه بالاخره بدون هیچ نوع پالایشی، بدون هیچ نوع صحبتی، همین که صحبت با پیامبر داشته باشن، همین که صحابی پیامبر باشن، بخوایم اینها رو از هیچ نوع فیلتری رد نکنیم و بگیم اینها قطعا عادل بودن، قطعا مقامی بالاتر از معصوم داشتن، خب این قطعا صحبت گزافی هست. تشکر میکنم از محضرتون.
انشاءالله که استفاده ببرن بیننده‌های عزیز.
انشاءالله که توفیق الهی نصیب حال همه ما باشه، بتونیم از تک تک لحظات عمرمون نهایت بهره و استفاده رو ببریم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
عدالت بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی
بشتابی از تو جلاله، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.